بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إلى لقاء يوم الدين. درس مفاهيم قرآنية دو، تذكار وي، دفتر دوم، سوره مبارکه مجادله، صفحه 63، جلسه 28. بس در مروری بر آموزه های آیات 12 تا 21 سوره مبارکه مجادله بود. می‌فرماید چهارمین موضوع اجتماعی که در این سوره مطرح شده بعد از موضوع نجوا، مسئله همبستگی و پیوند بین منافقین و یهوده که هر دو گروه از دشمنان سرسخت اسلام بودن. خب و تمام سعیشون خاموش کردن نور اسلام و تضعیف نظام اسلامی بودن. قرآن در این آیات منافقین رو معرفی کرده و نخابت شعرشون کنار زده تا مؤمنان با بصیرت و آگاهی اونا رو بشناسن و توطئه‌هاشون رو بهش توجه کنن و از فریب اونها در امان باشن. مؤمنین باید چند تا نکته رو بدونه. اولش این است که منافقین برای رسیدن به هدف خود و تثبیت موقعیت سیاسی و اجتماعی خودشون حاضرن حتی ولایت یهودی که قوم مشمول غضب الهیست، مغضوب علیهم هستن، رو قبول کنن و با اونا پیمان همکاری داشته باشن و وعده پیروزی و یاری کردن به اونا بدن. منافقین در واقع با این کفر باطنی و پذیرش ولایت یهود عملا از زمره اهل ایمان خارجند که فرمود ما هم منکم، اینا از شما نیستن، و در واقع این اهل نفاق به گروه یهود تعلق داره که ولایتشون رو پذیرفتن، نه به دین اسلامی که از زیر ولایتش بیرون رفتن. چون قرآن فرمود و من یتولهم منکم فانه منهم، یعنی هر کدوم از شما ولایت اهل کتاب رو که کافر هستن به پذیره جزء اونهاست، از زمره اونهاست، در گروه اونهاست. یهودم برنامه‌شون این بوده که از این اهل نفاق اگر میتونن به عنوان یک ابزار و وسیله استفاده کنن که به اهداف خودشون برسن. دومین نکته که باید توجه داشته باشن این است که اهل ایمان باید بدونن که این اهل نفاق حتی در مواردی حاضرن قسم هم بخورن که مسلمانن و به آیین اسلام ایمان دارن، البته خودشون هم میدونن که دروغ میگن و این قسم خوردن به منظور فریب دادن مؤمنین است. نکته سومی که مؤمنین باید توجه کنن این است که منافقین سعیشون این هست که این قسمهای دروغشون رو سپر قرار بدن و اتهام نفاق و اعمال زشت رو از خودشون دور کنن و هم خودشون رو از راه خدا و از سبیل الله باز دارن و هم مانع ورود دیگرون به این راه نورانی بشه. خب به خاطر همین ناپاکی درون و این نیت‌های بدشون هست که یک عذاب مهین و ذلیل کننده و خوار کننده در انتظار این هاست. منافقین، نکته چهارم که راجع به منافقین باید توجه داشته باشن مؤمنین، این هست که منافقین خب با این نفاقی دارن باعث فریب دیگران میشن و دیگران رو فریب میدن. البته خودشون از قبل فریب خوردن، شیفته دنیا شدن، فریب کالای دنیا خوردند، اموال و اولاد ما رو فریب داده، ولی خب به هر حال این مال و اولاد و این متاع دنیا نمیتونه اونها رو از عذاب الهی و آتش جاودان الهی حفظ کنه. پنجمین نکته که باید اهل ایمان توجه داشته باشه این هست که منافقین بس که به دروغ قسم خوردن، به این دروغ کذب و نفاق اصلا عادت کرد، به طور عادت کردن و برشون ملکه شده این قسم های دروغ، که حتی در روز قیامتی که خداوند انسانها رو از قبرها مبعوث میکنه، همینجور که الان در عالم دنیا قسم دروغ برای اهل ایمان میخورن که ما مؤمنیم مثل شما هستیم، در عرصه قیامت هم برای خداوند سوگند میخورن که مؤمن هست و مؤمن بودن در دنیا، چون این دروغ گفتن در وجود اونها ریشه دار شده، ملکه شده، با شخصیت و وجود اونها آمیخته و عجین شده، یعنی به این باور رسیدن که با این سوگنه ها میتونن حقایق رو از خدا هم کتمان و پنهان کنن و جایگاه خودشون رو حفظ کنن. ششمین نکته مورد توجه اهل ایمان باید این باشه که انسانی که منافقه از جنود شیطانه، داخل در حزب شیطانه. خب بله، حزب شیطان با حزب الله، با حزب خدا تقابل کاملی دارن. اگر کسی بخواد عضو حزب شیطان باشه و در این حزب وارد بشه، به طور طبیعی بر رابطه‌شو با حزب الله قطع کنه، چون نمیشه و انسانی که داخل در حزب الله است، یعنی در واقع در پناه خداست و متوجه خدا هست، دلش با یاد خدا زنده هست، اصلا شیطان نمیتونه بر او مسلط بشه. حالا یه انسان منافق باید به حد لجوج و جاهل و ناسپاس باشه که از خالق خودش، رب مهربان خودش که همه هستیش از او و همه نعمتها رو از او داره، کناره بگیره، قطع رابطه کنه و داخل در حزب شیطان بشه که دشمنان خداست. بعدش هم همه سعی و تلاشش گمراه کردن دیگرون هست. خب این یک زیان و ضرر و خسارت و ورشکستگی کامل هست. خداوند راجع به حزب شیطان فرمود الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، حزب شیطان اهل زیان و خسارت. نتیجه این میشه که هر کسی با خدا و پیامبرش ستیز و مخالفت کنه، حالا منافق باشه یا غیر منافق، سرنوشتش این هست که جز پسترین انسان ها قرار میگیره و عاقبتش خاری و شکست و رسوایی. آیه 21 رو به عنوان آیه زندگی مطرح میکنن، كتب الله لأغلبن انا و رسول. خب حزب خدا، حزب الله از لحیث منطق بر همه غالبه، منطقی محکم و متین داره که بر همه منطقها غلبه میکنه،
از حیث فرجام و نهایت هم پیروزی نهایی بدون شک متعلق به حزب الله است، چون خداوندی که هم قوی هم عزیز مقدر کرده که پیروزی با خودش و انبیاءش باشه. كتب الله لأغلبن انا و رسلی ان الله قوی و عزیز. بنابراین وقتی ما چنین پشتوانه محکمی داریم، نباید به خاطر این دسیسه های حزب شیطان، حالا منافقین و پیوند بدیون و شومی که با دشمنان دید مثلا مثل یهود دارن، خب که این پیوندشون به ظاهر خیلی وقتا منجر به پیروزی میشه. نباید احساس یأس و سرخوردگی کنیم و از گسترش ولایت خداوند در سراسر گیتی ناامید بشیم، بلکه باید به این وعده های الهی قطع و یقین داشته باشیم و مطمئن باشیم که خداوند پشتیبان ماست، توکل باید بر قدرت الهی باشه و اگر این وسط هم مشکلی وجود داشته باشه، در واقع مشکل مربوط به خود ماست، مربوط به قدرت دشمن نیست که بخواد باعث یأس و سرخوردگی ما باشه. دو پیام رو در اینجا ذکر میکنن، یکی این که انسان صفش از دشمنان و کسانی که از حیث اعتقاد با او فاصله دارن و به اصطلاح غیر خودی هستن باید مشخص باشه، چون در همین آیات راجع به منافقین فرمود ما هم منکم، اینها از شما نیستند، از جنس شما نیستند، در خط شما نیستند. نکته دوم این است که دشمنان دین مثل منافقین یکی از دسیسه هاشون این هست که از مقدسات دین و ارزش های دینی سوء استفاده میکنن و استفاده ابزاری میکنن. نمونش همین قسم خوردن دروغ منافقین بود که خداوند فرمود اتخذوا ایمانهم جنه، اینها قسم هاشون رو سپر محافظت خودشون قرار میدن که چهره نفاقشون در پس این قسم ها مخفی بمونه و اون باطن کفرآمیزشون آشکار نشه. بعد وارد آخرین آیه از سوره مبارکه مجادله میشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من هادى الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئک كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح من. خب می فرماید این کلمه اخوان جمع اخه، اخوان جمع مثناش اخوان میشه به معنی برادره، او عشیرتکم عشیره به معنی قوم و خویش و فامیل و خاندان هست که جمعش میشه عشایره. بعد وارد سوره مبارکه 8 میشن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحاشرة ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم بأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. در این آیه دوم از سوره ممالکه حشر چندین واجه هست، یکیش حسونه که جمع حسنه، حسنه یعنی هر چیزی که پناه انسان باشه، انسان رو مراقبت کنه، محافظت کنه، به زبان دژ قلعه معنا میشه. من حیث لم یحتسبو، لم یحتسبو خب بلم میزون شد، اینوش افتاده یحتسبو نبوده، مصدرش باب افتعال احتساب یعنی پنداشتن، گمان کردن، قذفه به معنی پرت کردنه، انداختنه، هم در امور ظاهری به کار مثل قصف تیر، پرتاب تیر، هم در امور غیر مادی و اعتباری مثل قصف آبرو که به انسان تهمت بزنن. ان الذين يقذفون المؤمنات، به خانم مؤمنه، زنان مؤمنه تهمت میزنن، متهم میکنن، اونم قصفه، تا این پرتاب کردن تیر به اعتبار و حیثیت اونهاست. پس یقذفون، قذف یقذفو، مصدرش قصف، پرتاب کردن، انداختن، رو به معنی حراسه، ترسه. قذف فی قلوبهم الرعب، ارعابم یعنی ترسوندن از این ماده است. یخربون بیوتهم به ایدیهم و عید المؤمنین، اخرب یخرب و اخراب از اماده خراب، خراب کردن، ویران کردن، از بین بردن. فاعتبرو یا اولی الابصار، خب اعتبرو صیغه امره، مصدرش اعتبار، اعتبر یعتبر و اعتبار، صیغه نهم امره یا صیغه سوم امر حاضره. اعتبرو یعنی عبرت بگیرید، درس بگیرید. فلولا ان کتب الله علیهم الجلاء لعذبهم فی الدنیا ولهم فی الاخره عذاب النار. جلاء یعنی کوچ کردن، از جای به جای دیگه رفتن یا کوچ دادن، یعنی هم معنای لازمی داره، جلا یعنی کوچ کردن، هم معنای متعدی یعنی کوچ بدی، جا به جا بکنی. و اما نکات لغوی و ادبیش، اولیش مربوط به آیه 22 از سوره مجادله هست. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله. من حاد الله و رسوله، خب این حاد یه ضمیر هوی داره، کانو هم یه ضمیر وابی داره، هم ضمیر حاد که مفرده، هم ضمیر کانو که جمعه، هر دو به من برمیگرد. خب چجور میشه به من هم ضمیر مفرد برگرده هم ضمیر جمع؟ علتش از که من که موصول مشترکه، به لحاظ لفظ مفرده، اما به لحاظ معنا میتونه مفرد باشه، مثنا باشه، جمع باشه. در اینجا به لحاظ ظاهرش، لفظش مفرده، اما به لحاظ معناش جمعه. به همین خاطره که ضمیر مفرد حاده بهش برمیگرده، به لحاظ ظاهرش که مفرده، ضمیر جمع واو در کانو بهش برمیگرده، به لحاظ معناش که جمعه، چون من حالت الله و رسوله یعنی کسانی که. بنابراین این قاعده جاری و شایعی در زبان عربیش که در مورد ضمیر و ارجاع ضمیر گاهی لفظ رو در نظر میگیرن و رعایت میکنن و گاهی معنا رو، و در آیات قرآن هم این موضوع خیلی به کار رفته و استعمال شده. اما در زبان فارسی جهت معنا که جمعه در نظر گرفته میشه، لذا وقتی میخوان من حاد الله و رسوله رو ترجمه کنن یه جوری نوشته میشه کسانی که با خدا و رسولش دشمنی و ستیز دارند، صیغه جمع به کار میره که محتوا و معنای من رو که جمعه در نظر میگیره. این نکته اول. نکته دوم راجب ولو کانو آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. خب میفرمایند آباءهم، ابناءهم، اخوانهم، عشیرتهم، ای هم در همه این موارد مضاف الیه. خب به کی برمیگرده ضمیر؟ به من حاد الله برمیگرده که گفتیم معناش جمعه. پس چند تا هم داریم؟ آباءهم یک، ابناءهم دو، اخوانهم سه، عشیرتهم سه. حتی فی قلوبهم اینم در واقع به همونجا برمیگرده، به من برمیگرده. حالا چرا این ضمیر تکرار شده؟ یعنی نمیشد بگی ولو کانو آباءهم، ولو کانو آباء او ابناء او اخوان او عشیرتهم، یعنی هم به آخری فقط برای آخری آورده بشه، مضاف الیه آخری باشه و در واقع برای همش باشه. چرا ضمیر تکرار شده؟ میفرمان علت تکرار ضمیر اینه که در زبان عرب عادت بری نیست، یعنی این شایع نیست، متعارف نیست که چند تا مضاف باشه با یه مضاف الیه. مثلا موارد کمی داریم، مثل این مثال، مثلا کمتر گفته میشه کتاب و قلم و زیدن که دو تا مضاف داشته باشیم، کتاب و قلم یه مضاف الیه زیدن. اینجور نمیگن، مبرج میگن، میگن کتاب و زیدن و قلم و زیدن. یا اگر بخوام زمین بیارن میگن کتاب و زیدن و قلمو، یعنی اینجور نیست که چند تا مضاف با یه مضاف الیه بیاد. در زبان فارسی هم، اما در زبان فارسی هر دو طریق متعارف، مثلا نوع اول. لذا چون در زبان فارسی هر دو روش راه داره متعارفه، در ترجمه این بخش از آیه ما میتونیم فقط ضمیر آخر رو بیاریم، همینجور که در ترجمه اومده، چون در ترجمه ذکر شده بود هرچند پدران یا فرزندان یا برادران یا خاندانشان باشند. ایشان که خاندان بهش اضافه شده، همون ضمیر همه که فقط برای آخر اومده. و البته تکرار ضمیر هم اشکالی نداره، میشه در اینجا ضمیر رو به هر مضافی تکرار کرد. اینجوری بگیم هرچند پدرانشان یا فرزندانشان یا برادرانشان یا خاندانشان باشند. اینم نکته دومیش که بازم مربوط به آیات سوره مبارکه مجادله بود. آخرین سه نکته، عزمان سومین نکته، اولائک کتبه فی قلوبهم الایمان. خب کتبه یه هوایی داره، به کی برمیگرده؟ این ضمیرش به الله برمیگرده. خب کتبه یعنی چی؟ یعنی نوشتن؟ نه، کتابت کنایه هست از تثبیت کردن، پابرجا کردن، چون معمولا چیزی که پابرجا و محکمه میمیسنش. پس کتبه یعنی پابرجا شده. مثلا این صلات کانت علیکم کتابا موقوتا، یعنی یه چیز تثبیت شده و و دارای وقته، چون چیز واجبی نماز تثبیت شده. بنابراین مراد از کتابت تثبیت کردن و پابرجا کردنه. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله طیبین.